مورد نیازه. یک دانشگاه و یعنی این مورد نیاز که عرض بکنم بر اساس چارت سازمانی هست، تقسیم بر آنچه که موجوده، تعداد موجود. همونطور که توجه می‌فرمایید هر چقدر که مخرج این کسب افزایش پیدا بکنه، این شاخص ما باید کاهش داشته باشه که در حقیقت ضریب کسبی پزشک است. من این رو الان خیلی خوشحال میشم که خدمتتون عرض کنم که در این مدت 5 سال گذشته موفق شدیم از 34% به 16% کاهشش بدیم. 16% که عرض میکنم مربوط به فروردین همین امسال هست، اولین دوره توزیع پزشکان عمومی که در همین امسال داشتیم. و با این حساب، با افزایش فارغ التحصیلات پزشکی و کاهش این ضریب کسری به دنبال این قضیه، من فکر میکنم این استاندارد WHO برای ما کاملا دست یافتنی هستش در سال 2030.
اگر دوستان هم موردی به نظرشون میرسه که با آقای دکتر فتیزاده در میون بذارن، خواهش می‌کنم بفرمایید در بحث مشارکت کنید. حالا آقای دکتر، شما به عنوان رئیس طرح زرده‌داشت، هرچند که به هر حال همونطور که خودتونم محبت کردین و توضیح دادید، مسئله طرح پزشکان متخصص و حالا دوره‌های عالی طرح و تخصص فلوشیپ و اینها باز جدا هست، ولی یکی از مواردی که به عنوان یکی از در واقع دلایل بروز مشکل توزیع ناعادلانه عنوان می شود، این استش که خیلی از پزشکان بعد از اینکه طرحشون رو میگذرونن، که حالا بعضن و میشه گفت غالبا مجبور به گذراندن دوره طرح در مناطقی هستن غیر از اون شهری که ساکن هستن، تحصیل کردن، یا اینکه دلشون میخواد اونجا کار کنن، و اینها مجدد اغلبشون برمیگردن به شهرهای بزرگ، کلان شهرها، حالا اگه نه فقط پایتخت، به هر حال برمیگردن به کلان شهرها. یه میل و علاقه و انگیزه برای خدمت در کلان شهرها وجود داره. فکر می‌کنم اصلی ترین دلیل این که اونها حاضر نیستن در مناطقی که در دوره تر خدمت می‌کنن و در واقع ضریبشون رو می‌گذرونن بمونن، اونجا ماندگار باشن، چی هستش؟
من اجازه می‌خوام این موضوع رو عرض کنم خدمتتون که در این مدت 5 سالی که تقریبا من در خدمت عزیزان جدیدم فارغ التحصیل شده هستم،
من
یک رغبت زیادی رو دارم اینجا میبینم برای خدمت در مناطق محروم، که من این رو بیشتر به حساب طرح تحول سلامت میذارم. شاید اون انگیزه هایی که از نظر مادی و معنوی بالاخره وجود داره برای هر پزشک جدیدن فارغ التحصیل شده ای که برای اولین قدم ورود به اجتماع وارد بحث طرح میشه، شاید این انگیزه ها خیلی تاثیر داشته. ولی این رو من به جرأت عرض می کنم خدمتتون که الان من خیلی از حتی خانم هایی می بینم که به تنهایی و در تجرد لب این هستن که در دورترین استانهای کشور خدمت بکنن.
یعنی با رغبت خودشون آیا دکتر یا اجباره؟
من باور بفرمایید که با رغبت خودشون.
خیلی خوبه، این خیلی مسئله به نظر من
خیلی من این رو واقعا
پزشکان عمومی
خوشحال میشم. بله، در پزشکان عمومی عرض میکنم.
درسته
که بالای این ما برای انتخاب محل خدمت برای پزشکان 10 تا اولویت در هر دوره بهشون اجازه انتخاب میدیم. و این رو من به جرأت عرض میکنم که 90% عزیزان در اولویت اولشون پذیرفته میشن. یعنی خیلی خیلی نادر ممکنه به اولویت های بعدی بخوان فرستاده بشن، که اونم باز ما اینجا باهاشون مدارا میکنیم و صحبت میکنیم و مشکلشون رو حل میکنیم. و این رو هم عرض کنم که اینجا خوشبختانه الان 5 سالی که هستم در خدمت عزیزان، من در تمام عالم مجازی و حقیقی در خدمت بچه‌ها به صورت 24 ساعته در ایام تعطیل بودم.
خدا خیر
بده. امکان نداره. امکان نداره شما یک نفر رو حتی پیدا کنید که خواسته باشه اینجا بنده رو ببینه حضوراً و نتونسته باشه.
بسیار خوب، خیلی هم عالی. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر فتی‌زاده که وقتتون در اختیار ما قرار دادین. با شما خداحافظی می‌کنیم.
خدا نگهدار.
زنده باشین. خداحافظ. خب ما برمیگردیم به بحث خودمون. آقای دکتر مصدق راد و جناب آقای دکتر دلشاد در استودیو برنامه در خدمتشون هستیم. حالا آقای دکتر دلشاد یه مقدار اگر موافق باشید، چون شما به هر حال همونطور که در ابتدای برنامه عرض کردم میدونم که سرکشی زیادی دارید و خدمت میکنید به مناطق محروم و دور افتاده، اونجا وضعیت در واقع پوشش خدمات تخصصی و فوق تخصصی به چه شکلی هست در مناطق محروم؟
اولا ما باید از وزارت بهداشت در طی این سالها تشکر بکنیم که واقعا با تربیت پزشک در رشته های مختلف و در رده های مختلف تونستن یک تحول عظیمی ایجاد بکنن در ایران. شما مستحضر هستید ما در قبل از انقلاب بیش از نصف پزشکان ما خارجی بودن، از کشورهای پاکستان، هندوستان، بنگلادش، اینا در همه شهرهای ایران هم بودن. با اینکه زبون محلی را نمیدونستن ولی خب خدمت میکردن و حقوق بالا هم 10 برابر حقوق پزشکی ایرانی هم میگن، چون من خودم مسئولیت داشتم تو اون قضیه اون وقتا و اینا سالی دو بار باید میرفتن کشور خودشون، بلیتشون ما باید تهیه میکردن.
عجب.
بله، اسکانشون هم با ما بود. از لحاظ معلومات هم خیلی پایین بودم متاسفانه. یعنی دانشجوی پزشکی ما از این پزشکی مونها
کلی هم هزینه تامین میکردن،
ما از متخصصان خیلی بالاتر بود. تلاشی که شد بعد از انقلاب جایگزین بشه اینا با پزشکان ایرانی، به همین دلیل دانشگاه افزایش پیدا کرد، ظرفیت ها بالا رفت و به حمدالله امروز در وضعیت هستیم که خب آمارم گویاست. ما الان در تربیت پزشک میشه گفت کمیسری نداریم، خوب داریم تربیت میکنیم در رده‌های مختلف. من یادم از اوایل انقلاب چون خودم مسئولیت داشتم تا سال دهه 60 1365 تا پزشک خارجی داشتیم در دهه 60 و این پولا رو هم میگرفتم. که با تحولی که پیش اومد به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایجاد شد، از همه ظرفیت ها برای تربیت پزشک استفاده شد و الان نسبت به اون زمان 10 برابر شده ظرفیت پزشکان ما.
چه خوب، خدا رو شکر.
در کنار این قضیه ما خب فوق تخصص خیلی محدود داشتیم، اصلا نداشتیم. فوق تخصص هرچی شد بعد از انقلاب شد. متخصصان خب محدود بودن، ما هم تربیت متخصص داشتیم، خیلی از بیمارستان‌های درمانی خودمون رو آموزشی کردیم. من خودم یه سهم کوچیکی توی این قضیه داشتم، حداقل 15 تا بیمارستان در تهران که درمانی بودن من آموزشی کردم. آره، آموزشی کردم. بیمارستان کار آسونی نیست، یعنی هم کادر رو باید آموزشی بکنیم، پزشکان رو، هم امکانات رو برای آموزش باید فراهم بکنیم، هم از آزمایشگاه، رادیولوژی، کتابخونه و غیره و فضاهای آموزش. خب خیلی کار شد واقعا و این تربیت ها انجام گرفت و امروز من خب همونطور که اشاره فرمودید چون فوق تخصص جراحی اطفال هستم، دو سومی کارم فاقد جراحی اطفال هم. من بر خودم وظیفه میدونم که برم خودم اونجا و بعضی از همکاران خودم رو همراه بکنم که بریم اونجا، چه با ایجاد بخش جراحی اطفال با همکاری دانشگاه‌های منطقه، چه به صورت گروهی و دوره عمل می‌کنیم، برمیگردیم میریم تو اون مناطق. خوشبختانه حتی در اون مناطق هم فوق تخصص زیاد می‌بینیم.
چه خوب.
آره، فوق تخصص در رشته، اما بعضی رشته‌ها کم بود داریم که یکیش همین جراحی اطفال، ارتوپدی اطفال، مغز و اعصاب، قلب یا قلب اطفال، گوش حلق و بینگاه. اما یه مشکل هم دیگر در کشور داریم، یه فردی رو دانشگاه تربیت میکنه به عنوان گوش حلق و بینی.
بله.
خب 3 آیتم توشه دیگه.
دقیقا.
خب این فارغ التحصیل میشه میره که مردم علاقه مندن بینیشون رو درست بکنن، اصلا 3 رو فراموش میکنه، فقط میره رو نوک بینی کار میکنه. خب اینم یه خسارتی برای ما، سرمایه مملکت ایشون، زحمت کشیده شده براش که این تربیت بشه به عنوان فوق تخصص یا متخصص گوش حلق و بینی، فقط با یک کار شروع میکنن مشغول شدن، اونم روی علاقه‌ای که مردم دارن. جراح عمومی رفته فقط روی پلاستیک داره کار میکنه، خب از هنرش از استفاده نمیشه، از کل هنرش که نجات دهنده جانها هم باید باشه در مسائل مختلف،
چون میبینه درآمدزاییش فقط از این طریقه.
آره دیگه، اینم یه نکته است که ما باید خورده فرهنگ سازی بکنیم روش، و یا اینکه راه تدبیر اتخاذ بکنه آقای دکتر تو این کارا مسئلاتشون بیشتره، تو اقتصاد سلامت چه باید کرد که این مسئله رو باید حل.
بسیار خوب، متشکرم آقای دکتر مصدق، رات هم در خدمتشون هستیم. 301035 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، دوستانی که مایلن در این بحث و گفتگو شرکت کنن یا نظر و پیشنهاد دارن میتونن از طریق این شماره پیامکی 301035 با ما در ارتباط باشن. ضمن اینکه مجدد تاکید میکنم که 2265 2385 هم تلفن مستقیم این برنامه هست، اگر مایلید که نظرات خودتون رو در خصوص موضوع برنامه با ما به اشتراک بگذارید. خب آقای دکتر مصدق رو در خدمت شما هم.
خواهش میکنم. ازم به حضور شما بحث نیروی انسانی پزشکی که مطرح میشه، کم و کیفش در واقع باید مورد تحلیل قرار بگیره. در کل وقتی آمار ارقامو نگاه میکنیم از نظر پزشکی عمومی و پزشکی متخصص، طبق اون اعداد و ارقامی که بهتون گفتم، میانه دنیا 1.4 پزشک به ازای هر 1000 نفر جمعیت ایران تقریبا 1.6-1.7 هستش. پس اگر اینجوری نگاه کنیم شاید مشکلی نباشه. ولی بحث رفاه مطرح میشه، گفتم این طیفی که از 100 داره شروع میشه تا 7 داره ادامه پیدا میکنه. از اون طرف وارد تک تک تخصصها بشیم. سری بجینی هم خدمتون توضیح دادم که ما یه تحقیقی تو 12 سال اخیر انجام دادیم از 85 تا 97 و این داره میگه که در کل این عدد 1600، یعنی چون به سمت صفر پس عادلانه هست، ولی در بین تخصص ها میبینیم متفاوته و حتی در استان ها و حتی در استان وقتی ما محاسبه میکنیم بین شهرستان ها باز میبینیم این تفاوت وجود داره، یعنی در واقع به سمت مراکز استان ها بیشتره. من یه آمار ارقام دوباره بگم براتون. از نظر استان ها اگر ما نگاه بکنیم، ما میبینیم که توی 5 استان ما بیشترین در واقع متخصصین رو داریم، یعنی 50% متخصصین ما در واقع توی استانهای تهران، خراسان رضوی، اصفهان، خوزستان و فارس هستن، یعنی 50% متخصصین کشور که در واقع کار میکنن توی 5 استان، و این 5 استان 45% جمعیت رو پوشش میدن. از نظر تخصص نگاه کنیم تو بحث متخصصین داخلی، اطفال، زنان، بیهوشی، ما بیشترین متخصصین رو داریم. تو بحث های مثل پوست، عفونی، اورولوژی، ENT و مغز و اعصاب کمترین متخصصین داریم. خب عوامل مختلف، وقتی ما سیستم رو نگاه کنیم، یکیش مثلا تعرف های خدمات سلامت میتونه باشه که این دانشجوی پزشک عمومی رو خودش بده به سمت یکی از این تخصص ها. یه بحث قشنگم شما مطرح کردید، چرا میرن نقاط محروم و برمیگردن؟ این بحث اینه که بیمارپذیری جامعه چطوره، یعنی وقتی یه فرد میره نقاط محروم انتظار داره که پس از توضیحاتی هم که توی گزارش شنیدیم که بعد از 40 سال 43 سال این پزشک به مرحله رسیده میخواد درآمد ایجاد کنه، میبینه تعداد بیمارانی که تو مناطق محروم داره در مقابل مناطقی که این مقدار تراکم جمعیت بیشتر هست کمتر هست. یکی این بحث هستش که باعث میشه در واقع پزشک ما ترجیح بده برگرده دوباره به مراکز استانها که اون بیماری بیشتری داشته باشه. امکانات خیلی موثر هست، ما خیلی وقت تو مناطق محروم پزشکو گذاشتیم، پزشک بیمارستان میخواد، تخت میخواد، تجهیزات میخواد، اگه فراهم نباشه خب پزشک هم مسئولیت حرفه‌ای داره، اگر بیمارو میخواد درمان کنه باید بیمار براش خدمات تخصصی مفر هم باشه، نباشه باز با مشکل مواجه میشه. بنابراین ترجیح میده به مراکز استانها یا پایتخت بیاد که امکانات بیمارستانی غنی تری داره. و بعد بحث فرهنگ مردم هستن، خب به هر حال فرهنگ مردم میتونه متفاوت باشه، رو بیمار پذیرشون اثر بذاره و خدا پزشک فرد یه انسانی که نیاز به خدمات رفاهی داره. پزشک فرزند داره، دوست داره فرزندش تو بهترین دبیرستانها مدارس درس بخونه. باز این همه عوامل داره اثر میذاره که پزشکی که ما میفرستیم بر اساس در واقع سن بندی به نقاط محروم، اگر توزیع منابع متفاوت باشه، دوباره بعد از یه مدتی پزشک برگرده به شهرهای بزرگ و اون مشکل رو در واقع ایجاد بکنه. بنابراین ما باید اینو مد نظر داشته باشیم، توزیع متخصصین رو در کل نمیتونیم بگیم جناب آقای حسن زاده متناسب با نیاز. الان نیاز بهداشت درمانی کشور چی است؟ آیا الان نیاز ما طوری است که متخصصین رو همینجوری در واقع تربیت بکنیم، یا اینکه نه متناسب با نیاز آن و پیش بینی اون چیزی که تو بحث اقتصاد سلامت و آینده پژوهی ما زیاد بهش توجه می‌کنیم؟ پیش بینی
دکتر، یه بحث دیگه هم که وجود داره که آقای دکتر فتی‌زاده هم بهش اشاره کردن و شاید در کلام آقای دکتر دلشاد مستتر بود این مسئله، که ما مثلا شاید بخش‌های فوق تخصصی یا در بعضی از رشته‌ها فوق تخصص کم داریم، کم بودش رو داریم هنوز در بعضی مناطق. فقط بحث پزشک نیست دیگه، یعنی اون پرستار مربوط به اون بخش، این اون تیم درمان، یعنی این مثلا باید فکر کنم بهش توجه کرد که حالا فقط ما روی پزشک مانور ندیم، ببینیم تیم درمانی کجا.
و همینطور تجهیزات، شما وقتی از تجهیزات مدرن استفاده میکنید نیاز به نیروی انسانی رو میتونید کمش بکنید. یعنی در واقع یه مجموعه عواملی که سیستم ارائه خدمات رو داره تشکیل میده و این سیستم ادابتیو، به محض اینکه یه تغییری در یه قسمتش ایجاد کنید باید تغییر در قسمت‌های دیگه ایجاد کنید تا دوباره مچ بشه، هماهنگ بشه، خدمات اثر بخش و کارآمدی ارائه بده. فرمایش شما رو تایید میکنم.
آقای دکتر دلشاد، فکر میکنید تا چه میزان اجرای طرح تحول سلامت که فکر میکنم 5 سال اگر اشتباه نکنم گذشته ازش، از آغازش، چقدر در راستای اصلاح توزیع عادلانه پزشک در کشور بود، حالا مخصوصا در بعضی از مناطق محروم؟
بله خب اثرگذار بود، زیاد اثرگذار بود. در کنارش هم سر نواقص و مشکلات هم بود. ما معمولا در برنامه ریزی اگر همه جوانب نبینیم با مشکل روبرو میشیم. ببینید الان بیمارستان ها هنوز از بیمه ها طلب دارن و بیمه ها نتونست پاسخگو باشه. نتیجه طرح سلامت علارغم اینکه چیز خوبی بود، ولی قبل از اینکه هماهنگی هاش انجام بده شروع شده. طرح سلامت زمانی که کرد گفت حق ندارید شما به بیمار بگید چیزی از بیرون بره بیاره، همه هزینه‌هاش تکبر کرد، الان میگن برو از بیرون بخر و بیار. اینه که اینا رو باید همیشه محاسبه کرد و یه نظارت دقیق هم روش لازم بود، که به خصوص در عملهای جراحی. اما مناطق محروم واقعا خوب بهره بردار شدن، بهره‌مند شدن از این طرح. من در این سفرهایی که از شرق تا غرب کشور رفتم، در دورترین نقاطم رفتم، دیدم پزشکا اونجا مشغول فعالیتن، کار میکنن. و خب با خود پزشکا هم که صحبت میکردیم
راضی
بودن، راضی نبودن، نه
نبودن.
متخصصشون پولشون پرداخت نمیشد. پزشک طرحی در هر استانی یه جور باش برخورد میشد. در یه استانی امکانات خیلی خوب فراهم میکردن براش، حتی حق کشیکم میدادن. در یه استان میگفتم حق کشیک نمیتونیم به تو بدیم. خب نمیشه.
این سیستم یک پارچه
نبود. یه جراحی در یک شهری مثلا در یه ماه فقط بابت حق کشیکش 15 تا 20 میلیون تومان میگرفت، در یه شهر دیگه هیچ چی نمیگرفت. خب این نشون میده که یه خورده این طرح‌ها باید بازبینی بشه و هماهنگی
یکسان سازی بشه
برای کل کشور. ما خوشبختانه یه نعمت بزرگی که داریم و کمتر دربارش صحبت میشه اینه که پزشکان ما از استعداد فوق العاده برخوردار هستن، آیکیو فوق العاده دارن و از جنس مردم هستن. متاسفانه در بعضی صحبت‌هایی سعی میکنن جدا سازی بکنن. من ثابت میکنم که پزشکان ما از جنس مردم هستن. چرا؟ به خاطر اینکه تعرفه‌ای که ما داریم ارزان‌ترین تعرفه دنیاست و پزشکا باش ساختن.
دقیقاً.
ما هیچ جای دنیا ویزیت 4-5 دلاری نداریم. حداقلش در بنگلادش 20 دلاره. و مردم با حداقل این ویزیت‌ها ساختن خدمت دارن میکنن. نکته دومی که هست، پزشکای ایرانی ما در خارج خیلی مرغوبن. در دنیا در کشورهای پیشرفته برنامه ریزی میکنن، میگن ما باید به ازای اینقدر جمعیت این متخصص داشته باشیم، به ازای این جمعیت این فوق تخصص داشته باشیم.
از این رشته، از اون رشته،
در هر رشته، نه در کل، نه در مجموع.
دقیقاً.
مثلا در اروپا تا 10-15 سال پیش میگفتن فوق تخصص جراحی اطفال برای هر 150 هزار نفر یه جراح اطفال باید باشه. الان کردن 100 هزار نفر در بعضی کشورها، در حالی که در ایران برای 1,100,000 نفر یه جراح اطفاله.
خب و بر همون اساس کم در واقع میگیرن. خب پزشکا رو تو رشته‌های مختلف
نگاه میکنن، میان تربیت میکنن، اگر از خود، اگر نیست از خارج میگیرن. و این خلأ رو پر میکنن تو برنامه‌اش. من چون در انگلیس هم بودم اینو دیدم، برای شهر لندن حتی برنامه‌ریزی میکنن که چند تا جراح باید داشته باشن، چند تا زنان، چند، و اگر کم بود باشه اعلام میکنن تو روزنامه‌های خودشون و میگن که ما این جراح رو نیاز داریم و از کشورهای مختلف به کار میگیرن، کمبودشون رو پر میکنن. ما تو این ریزه کاری ها باید برنامه ریزی داشته باید. این کار وزارت بهداشت و نشده. باید تو این ریزه کاری ها بره. چرا باید یک نوزادی در یک منطقه محروم کشور به علت نبود جراح اطفال به خاطر فتق دیافراگم، به خاطر انفال سل، به خاطر آتریزمی بمیره. نباید بمیره. باید اونجا وزیر وزارت بهداشت وظیفه‌ش این تأمین بکنه این نیازو. نکته بعدی هم که عرض می‌کردم این بود که به علت مرغوبیتی که به پزشکای ما هست در بین کشورهایی که بیشتر پزشکاش به خارج میرن ایرانه. هندم هست.
بله. یعنی تمایل به
ولی ایرانی رو بر حتی کشورهای دیگه ترجیح میدن اروپایی.
نه، منظورتون تمایل به مهاجرت از سمت خود پزشکان هست یا اینکه نه برعکس از سمت کشورهای دیگه برای جذب پزشکان ایرانی.
فراهمه.
درست.
ما اینجا امکانات خوبی اگر فراهم نکنیم، این درآمد رو تأمین نکنیم، با این همه دانش بالا، استعداد بالا، به طور طبیعی میپره به اون طرف چون اونجا چند برابر اینجا میدن. ما حتی در آفریقای جنوبی پزشکای ایرانی اونجا دارن کار میکنن، پزشکای اومیشن داره کار میکنن با حقوق بالا و رغبتی که به اونا هست. اینه که ما یه خورده این برای قضیه رو باید نگاه بکنیم. یعنی این پزشکای عزیزی که من میتونم بگم ما در رشته پزشکی خودکفایی ایجاد کردیم، در هیچ رشته اینقدر خودکفایی ایجاد نشده که در پزشکی ایجاد شده. ما الان در کمیسیون اعزام به خارج از کشور که در دهه 60 حداقل ماهی 300 تا 400 تا اعزام ما داشتیم به خارج از کشور، پولش هم به دلار 7 تومانی هم میدادیم، الان یه دونه اعزام به خارج از کشور نداریم. چرا؟ چون هر بیماری که میاد میگه آقا فلان جا قابل درمان، نیاز به اعزام به خارج از کشور نیست. خب این همه زحمت کشیدن هم وزارت بهداشت هم پزشکا، اگر پزشکا استعداد نداشتن و زحمت، این خودکفایی ایجاد نمیشد.
بله.
بیمارستان خصوصی ما الان، من اینو بگم به شما، ما در اون وقت حدود 400 تا اعزام به خارج از کشور داشتیم در ما، الان روزانه بیش از 500 نفر از خارج میرن اینجا درمان میشن.
چه خوب.
در همه شهرهای ما، تبریز، اشهد، شیراز، اصفهان، تهران که فوق العاده خارجی داریم دارن درمان میشن، چه در بخش خصوصیش در بخش دولتی. پس این استعدادها رو ما داریم، یه خورده توجه بیشتر بشه به این رشته، به این عزیزان، من فکر می‌کنم خیلی از مسائل حل میشه. یه نکته دیگه هم که داریم، بازم وزارت بهداشت مسئولشه. باید. ما میگیم در طرح پزشک حق نداره کارو خصوصی بکنه. قبلا میتونست، یا در ذریعه بکا میتونست، الان میگیم ما فقط توی بیمارستان دولتی باید کار بکنه. این میره 4 تا عمل انجام میده دیگه کاری نداره. خب میشه از این نیرو استفاده کرد بیرون بیمارستان، هم اینه بیکار گذاشته، هم بی پول گذاشته. درسته. هم نگذاشته مردم ازش استفاده بکنه تو بخش خصوصی. ما هم در فرهنگ ما یه ذهنیتی هست، اینه نمیتونیم فراموش بکنیم، مردم به بخش خصوصی علاقمندتر از بخش دولتی هستن، جز در جاهای فوق تخصصی، کارهای فوق تخصصی. مثلا پیوند کبد ما در شیراز داریم، در بخش دانشگاهی داریم دولتیه، هیچ بخش خصوصی هم نداریم که به انجام بده اینو. یا در بیمارستان شریعتی تهران داریم، هیچ بخش خصوصی نمیتونه اینا رو انجام بده، اون بحثش دیگه. ولی به طور کلی مردم ما یه علاقه خاصی به رفاه دارن، این که در بخش خصوصی مرفه تره، بره تو مطب به هر حال اونجا شلوغ نیست، راحت میتونه نوبتش برسه معاینه بشه، در بیمارستان خصوصی رفاهش بهتره، این علاقه هست.
بله.
خب چرا اجازه ندیم پزشک 4 تا عمل انجام میده بعد خونه باید بشینه بیکار از ظهر تا شب؟ و چرا این ایرادا رو باید برطرف بکنه وزارت بهداشت؟
شاید یه بازبینی و اصلاح در طرف تعامل
و این باعث بتونه. میشه اگر ایشون اونجا مطب دایر بکنه تو منطقه محروم، از اونجا هم درآمد داشته باشه، شناخته بشه تو اون منطقه، دیگه بر نمیگرده به شهر خودش.
دقیقاً همون مسئله‌ای که
خیلی اونجا بودن و حتی ازدواج کردن جووناشون اونجا از محلیا
مثل گذشته باشد. آره اینجوری بود دیگه قبلا.
این قوانین باید خورده بازبینی بشه، نباید دوگم برخورد کرد با بعضی مسائل.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر مصدق. شما راهکارها رو در چی میبینین؟ یعنی حالا به عوامل اشاره داشتید، فکر میکنید حالا راهکارهای حصول به این توضیح عادلانه تر و برون رفت از این مشکل چی هست؟
من یه بحثی رو که البته من لذت بردم از صحبت‌های جناب دکتر، اگه اجازه بدید یه بحث کوچولو رو بگم بعد به سمت راهکارها. جناب دکتر اشاره فرمودن که پزشکا از جنس مردم هستن شکی نیست و ما خیلی ارادت خاصی نسبت بهشون داریم. اما این مثالی که آقای دکتر زدن که تعرفه پزشک رو مطرح کردن، ما معمولا اینو با یه نرخ برابری در واقع قدرت خرید مردم مقایسه میکنیم. وقتی بگیم تعرفه مثلا 4-5 دلار، حالا بده حقوق مردم هم با دلار محاسبه بکنیم، ببینیم چه تاثیری کارگری که یکی کنی میلیون در ماه حقوق میگیره، خب شاید 50-60 دلار دیگه نمیتونیم بگیم در دنیا. خیلی از کشورهای آفریقایی جناب دکتر هستن تو همین آسیایی که کمتر از این میزان هست. نمیخوام بگم پزشک کم میگیره یا زیاد میگیره، میخوام بگم دو طرف منسجم
باشه. آقای دکتر، من در آفریقا 40 روز بودم، حدود 10-12 تا کشورش هم چرخیدم. اونجا 40-50 دلار ویزیته، بهش رعایت نمیکنن درآمد مردم رو. دو میره نده وقتان پزشکای ما دارن رعایت میکنن درآمد مردم. این جای خوشبختی و خوشحالیه.
حالا انشالله بعد جلسه با هم صحبت در مورد راهکار. من پیشنهادم یه سیستمیک هستش، یعنی ما یه سیستمی رو ببینیم، یه ورودی داره، یه فرایندهایی توش اتفاق میفته و یه خروجی‌هایی خواهد داشتش. یکی اینکه ورودی اصلی ما بیماره، باید دولت یه مقدار تو بحث آموزش بیمار کمک کنه. خود مراقبتی خیلی میتونه کمک بکنه، بحث ارتقای سلامت که در واقع نیاز به خدمات پیشرفته در همون مراحل اول کاهش پیدا میکنه. بعد بحث پیشگیری، تقدم پیشگیری بر درمان میتونه باشه، خب خیلی میتونه کمک کنه. یه ریالی که ما هزینه کنیم تو بخش پیشگیری میتونه خیلی صرفه‌جویی برای دولت داشته باشه تو بحث درمان. بعد بحث پزشک خانواده، ما اگر آمار وزارت بهداشت رو نگاه بکنیم، من داشتم نگاه میکردم صحبتایی که سخنگوی وزارت بهداشت میگفت، ما چیزی بوده 43,000 تا پزشک عمومی و 40,000 تا تقریبا پزشک متخصص داریم. فکر نمیکنم اینجای دنیا اینقدر به هم نزدیک باشه. البته آمار نظام پزشکی خیلی بیشتر از این پزشک عمومی رو میگه، احتمالاً به خاطر اینکه یه تعداد از پزشک عمومی جناب آقای دکتر دلشاد فرمودن تو این حوزه مشغول نیستن، یا ممکنه مثلا خروج و ورود داشته باشن، بر اساس در واقع شماره پزشکی نظام پزشکی اون محاسبه میکنه. بنابراین ما از پزشک عمومی و پزشک خانواده باید به خوبی استفاده کنیم. یه گیت کیبر، یعنی از 100 تا بیماری که میاد میتونه در واقع 95 توشو منیج کنیم، 5 تا رو بفرسته. جناب باز اشاره فرمودن بین پزشک عمومی و پزشک متخصص داره رقابت اتفاق میفته، یعنی پزشک متخصص ما کیس هایی رو میبینه که پزشک عمومی به راحتی میتونه ببینه و در واقع این هزینه نظام سلامت رو بالا میبره. از اون طرف بحث یک پارچگی خدمات سلامت رو باید داشته باشیم. ما اینتگریشن تو بهداشت درمان نداریم، ما متخصصین ما تک بعدی داره بیمار رو نگاه میکنه. یعنی در واقع یه چیزی که تو دنیا الان داره باب میشه، بحث یک پارچه سازی خدمات سلامت، خدمات سطح دوم و سوم. بیماری که مرخص میشه از بیمارستان، بعدش در واقع یه سری خدمات بعد از هاسپیتال، پست هاسپیتال کیر براش ارائه بشه که تا بتونه اون درمان و سرویس رو به طور کامل دریافت کنه، مجبور نباشه دوباره برگرده پزشک در واقع متخصص رو تو مطبش ببینه، دوباره بیاد تو بیمارستان. این پیشنهاد میتونه کمک کنه با هزینه کمتر ما به نتیجه بهتری برسیم، یعنی با منابعی که داریم، با توجه به شرایط اقتصادی که پیش رو داریم و مشکلات این بهتر میشه مدیریتش.
خیلی متشکرم از هر دو مهمان بزرگوار که در برنامه امروز حضور داشتن و سپاسگزاریم از شما شنوندگان محترم که همراه بودید با برنامه امروز گفتگوی اجتماعی. لازم به یادآوری است که ما فردا در ارتباط با تعرفه پزشکان و بحث افزایش تعرفه پزشکان صحبت خواهیم کرد. خواهش می‌کنم فردا هم از ساعت 13:40 دقیقه همراهی بفرمایید برنامه گفتگوی اجتماعی رو. آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما شنوندگان محترم رو از درگاه الهی دارم. خداحافظ.
شنوندگان عزیز، این مهمه، لطفاً گوش کنین. مرگ مغزی یعنی مرگ قطعی، اهدای عضو هم یعنی ادامه زندگی برای اهدا کننده و گیرنده، هر دو. چون ما یه زنجیره ایم که بودنمون در کنار هم معنی پیدا می کنه. من کارت اهدای عضو میگیرم و به خانوادم میگم این خواست قلبی منه. روزی هم شاید خواست قلبی یکی دیگه و رضایت خانوادش جون من رو نجات بده. ما دعوتتون میکنیم به این زنجیره ملحق شین. دریافت آنی کارت اهدای عضو با ارسال کد ملی به 3432 یا شماره گیری 3432 مربع. اهدای عضو ادامه زندگی است. انجمن اهدای عضو ایرانیان.